قدرمنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د مخام شپګنی می بجې دی. جاوید حسنزاده سټوډیو ته راغلی څو ورسته نیم ساعت د ریخ پرونه وړاندې کړی. مهرباني وکړئ حسنزاده صاحب.
تشکر سفی جان. خستانه باشی شنونده های عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است و من جاوید حسنزاده به همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگه در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های برنامه بشنوید که مقامات وزارت ساعت عامه افغانستان میگه که در حمله انتحاری امروز در میان مظاهره کننده ها در شهر کابل 61 تن کشته شده و 207 تن دیگر زخم برداشتند. اما حالا با همکارم آرش هماین باشد که خبرهای افغانستان منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
در اثر انفجار در ساحه دیمزنگ کابل 64 تن کشته و بیش از 236 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مقامات پاکستان و قمندانی ماموریت حمایت قاطع در هفته جاری جلسه ای را دایر خواهند کرد و بالای داخل شدن اتباع پاکستان به امریکا از طریق لاتری ممنوعیت وضع شد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در اثر انفجار در ساحه دیمزنگ کابل در بین مظاهره کنندگان گروه جنبش روشنایی 64 تن کشته و حدود 236 تن دیگر زخمی شدند. محمد اسماعیل کاوسی مسئول مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فعلا همه دکترها و تیم های کمکی و یک رفتن و جد مصروف عزیزم که چطور بتونن به زخمی ها رسیدگی کنند. وضعیت چون باز بعدن برتون گزارش.
این در حال است که فعالان جامعه مدنی سه وزیر افغانستان را که به ولایت بامیان سفر کرده بودند از بازگشت آنها جلوگیری کرده و از حکومت خواستند تا خواستهای جنبش روشنایی را بپذیرد. رئیس جمهور افغانستان از وقوع حادثه در منطقه دیمزنگ ابراز نگرانی کرده از همه نهادهای دولتی خواسته است زمینه تداوی زخمی ها را با امکانات بیشتر فراهم کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده گفته است این حمله به خاطر تفرقه اندازی و تعصبات قومی انجام داده شده است. شورشان گروه دولت اسلامی ادعای مسئولیت این حمله را کرده اند. یک مقام امنیتی افغان که از افشای نامش خودداری کرده گفته است یک عضو داعش به نام بوعلی این حمله را رهبری کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه امین برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان و مقامات قمندانی ماموریت حمایت قاطع در هفته جاری نشستی را در کابل برگزار می کنند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست سه‌شنبه هفته جاری در کابل دایر می شود با جزئیات روی مسائل سرحدی صحبت خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان نیز می گوید این نشست ادامه سلسله نشست های سه جانبه است که از دو سال به این سو در کابل و یا هم در اسلام آباد دایر می شود. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در اثر عملیات تیارات بی پیلوت نیروهای خارجی 8 تن از افراد وابسته به گروه داعش به شمول دو قمندان آنها کشته شدند. حتی الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت این عملیات شب گذشته در ولسوالی اچین انجام شد و به نام جنگل پاچاق قمندان مشهور طالبان که قبلا در همین ولسوالی 11 فرد ملکی را با انفجار بم کشته بود نیز شامل است. داعش تا اکنون در مورد این حمله هوایی به رسانه‌ها چیزی نگفته است. وزارت داخلی افغانستان نیز میگوید که در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت سمنگان سه قمندان طالب دستگیر شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که از 5 روز به این سو عملیات تصفیوی در دره صوف ولایت سمنگان ادامه دارد. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان جدید دسوزا تبعی هندی در افغانستان از چنگ روبایندگان رها ساخته شد. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت این خانم دیروز از بند رها ساخته شده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس جرمنی میگوید در اتاق و خانه حمله کننده روز گذشته بر یک مرکز خریداری در شهر مونچن شواهد یافت نشده است که او را به شورشان گروه دولت اسلامی ارتباط دهد. اما ارتباط آشکار با قتل عام در ناروی توسط اندرس بهرینگ دیده می شود. اوبرتس اندریا رئیس پلیس شهر مونچن در یک کنفرانس خبری گفت:
After taking بر اساس تحقیقات شخص مظنون در مونچن یک جرمنی ایرانی الاصل 18 ساله بود. در نتیجه تحقیقات معلوم شد که یک پلیس با لباس شخصی در نخستین لحظات بالای حمله کننده فایر کرده است. معاینات طب عدلی معلوم خواهد ساخت که آیا حمله کننده توسط همین شخص کشته شده است و یا خیر.
پلیس قبلا گفته بود حمله کننده خودش را کشته است. از این رویداد به مثابه یک حمله تروریستی یاد شده و پلیس انگیزه های را جستجو می کند تا عملکرد حمله کننده را روشن سازد. بالای داخل شدن اتباع پاکستان به امریکا از طریق لاتری ممنوعیت وضع شد. روزنامه اکسپرس تریبیون چاک به پاکستان از قول کنسولگری امریکا در کراچی می نویسد که بر اساس قوانین امریکا این نوع ویزه ها به کشورهای داده می شود که تعداد کم اتباعیان ها در امریکا زندگی می کنند. بر اساس گزارش این روزنامه در حال حاضر حدود 700 هزار تا 1 میلیون پاکستانی در امریکا زندگی می کنند و پاکستان دیگر مستحق حق ویزه از طریق لاتری نیست. رئیس جمهور ترکیه موعد در حبس نگه داشتن افراد را بدون اعلام جرم به 30 روز تمدید کرد. امر مسدود ساختن بیش از 1000 مکاتب خصوصی را نیز صادر کرده است. رجب طیب اردوغان به تاریخ 21 جولای به خاطر تقویت قدرت حکومت برای دستگیری افراد مظنون برای 3 ماه حالت اضطراری را در ترکیه اعلان کرد. در نخستین فرمان به خاطر شک در مورد ارتباط با فتح الله گلان دستور مسدود ساختن 1043 مکتب خصوصی، 129 نهاد خیریه، 19 اتحادیه کارگری، 15 پانتون و 35 نهاد صحی در ترکیه صادر شده است. انقره فتح الله گلان را به دست داشتن در کودتای نافرجام 15 جولای متهم ساخته است. در جریان پاکسازی اخیر نهادهای حکومتی در ترکیه تا اکنون حداقل 60 هزار تن دستگیر شده و یا هم وظایفشان به حالت تعلیق قرار داده شده است. پایان اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدند و شما شنونده رادیو آزادی را یا موج متوسط 1296 FM 100.5 هستند. ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. مقامات وزارت سفارت عامه افغانستان میگوید که حمله انتحاری امروز در میان مظاهره کنندگان جنبش روشنایی 64 تن را کشته و 236 زخمی بر جا گذاشت. وزارت داخله افغانستان میگوید بررسی ها در خصوص چگونگی وقوع حمله امروز در کابل آغاز شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت:
وزارت امور داخله و تیم بررسی پلیس وظیفه داده که چگونگی حادثه را بسازن و جامعه را بررسی بکنن. هنوز هم معلوماتی باقی است که اختیار متخلین قرار نگرفته. که
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و ماموریت حمایت قاطع روی تمامی سوء تفاهم‌های سرحدی بحث میشود. دولت وزیر سخنگوی این وزارت:
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوء تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي.
در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان آماده نشر داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر همکارم در بخش تخنیک، میزبان شما در مجله خبری. قسمی که در صدر خبرها گفتیم، وزارت صحت عامه افغانستان میگه که در نتیجه انفجار در جریان تظاهرات جنبش روشنایی امروز 64 تن کشته شده و بیش از 236 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی مقام های حکومتی افغان و سازمان های بین المللی این رویداد را تقبیه کرده و با خانواده های قربانیان غم شریکی کردند. در همین حال یک منبع حکومتی به رادیو آزادی گفت که سه حمله کننده داعشی در میان مظاهره کنندگان مواد انفجاریشان را منفجر کردند. نورالله شایان جزئیات بیشتر در مورد.
مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند گزارش ها از شفاخانه های کابل نشان میدهد که در نتیجه حملات انتحاری در جریان تظاهرات جنبش روشنایی 64 تن کشته شده و 236 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 3 بعد از ظهر زمانی رخ داد که هواداران جنبش روشنایی در حال تظاهرات و برپا کردن خیمه تحصان در دیمزنگ کابل بودند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. طالبان مثلا نیز با نشر اعلامیه دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفتند این گونه حملات تلاش برای تقسیم کردن افغانها بوده است. اما یک منبع حکومتی که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که 3 حمله کننده انتحاری از سوی داعش در تجمع مظاهره کنندگان فرستاده شده بود و شخصی به نام ابوعلی این حملات را سازماندهی کرده است. شاهدان عینی نیز میگویند که حمله انتحاری بوده و 2 فرد انتحاری مواد انفجاریشان را منفجر کرده و یک مهاجم دیگر از سوی نیروهای امنیتی از پا در آورده شده است. رئیس جمهور غنی در پیوند به این رویداد تأسف عمیق کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که تظاهرات سلامیز حق افغان است و حکومت برای تأمین امنیت آن متحد می باشد. در اعلامیه گفته شده که تروریستان با استفاده از فرصت در میان مظاهره کنندگان حملات انفجاری را انجام داده که در نتیجه آن به شمار از مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی تلفات وارد شده است. در این حال سازمان عفو بین الملل این رویداد را تقبیح کرده و گفته است که این گونه حملات نشان می‌دهد که مخالفان مسلح به هیچ حرکت مدنی احترام ندارند. تا کنون مسئولین امنیتی در مورد رقم دقیق تلفات برخواسته از این رویداد و چگونگی آن چیزی به رسانه‌ها نگفتند. این دومین تظاهرات جنبش روشنایی بود. مظاهره کنندگان شعارهای عدالت‌خواهی و انکشاف متوازن سر می‌دادند و خواستار انتقال لین برق 500 کیلووولت ترکمنستان به افغانستان از راه بامیان شدند. این تظاهرات روز شنبه از چارای مزاری آغاز و تا دیمزنگ ادامه یافت. مظاهره کنندگان هشدار دادند تا زمانی که رسیدگی به خواستشان صورت میگیره خیمه تحصن برپا میکنند. داوود ناجی یکی از اعضای جنبش روشنایی: این بار نخست نیست که در جریان تظاهرات انفجار صورت میگیرد. پیش از این در 13 حمل در خوست در جریان تظاهرات حمله صورت گرفته بود که در نتیجه آن 16 تن کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
همکارم نورالله شایان بود که در رابطه با وقوع انفجار امروز در میان مظاهره کننده های جنبش روشنایی در کابل گزارش میداد. ساعت قبل با نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، صحبت داشتم و در مورد وقوع از این انفجار و یا این عمل انتحاری از او پرسیدم. آقای دانش در پاسخ چنین گفت:
بله، متاسفانه حوالی 2-3 دقیقه روز انفجار در ساحه بیمزنگ کابل صورت گرفت که به اثر از تعداد زمانتنهای ما به شهادت رسیدن، تعداد مجروح شد. احتمال میره که انفجار ناشی از یک عمله انتحاری باشه، چون تحقیقات ابتدایی ما نشان میده. اما وزارت امور داخله و تیم بررسی پلیس وظیفه داده که چگونگی حادثه را وسط تنجان را بررسی بکنم. هنوز هم معلوماتی باقی است که اختیار متخلم قرار نگرفته که بیشتر ما در مورد بفهمیم، اما تیم ما پس از اون حادثه تحقیقات خودش شروع کرد. تدابیر گرفته شده بود و تدابیر هم وجود داشت، اما شما بفهمید پیچیدگی های عملات انتحاری را و عملات انفجاری را که یک سلسله مشکلات خود دارد. در بین هزاران هموطن ما که همچون فردی بخواه خود جا بزنه یک اندازه کار مشکل است. اما با او هم ما پس از حادثه هم ما تدابیر ویژه تر از اونجا یا تدابیر بیشتر در ساحه اتخاذ کردیم. نخبری وزارت امور داخله و پلیس کابل و ساحه که در اونجا انفجار صورت گرفته وظیفه داده که هرچه بیشتر نوزه تمرکز بکنن تا این کلایی خواستم و شاید کلایی رسی دیگه نکشیم.
بررسی های شما و معلومات آخری شما چی را نشان میده که چقدر از تعداد کشته و زخمی شده ها در این رویداد؟
هنوز دقیق نیست که تعداد شهدا و مجروحین چه هر است. در بین مجروحین شهدا متاسفانه که بود منصوبین امنیتی هم است که عامر روزی سوم، عامر روزی اول، عامر روزی ششم و هم مجروح شدن در این ساحه وظیفه تامین امنیت داشتن. یک تعداد پلیس و کارمندان امنیتی ملی که در محل بودیم. اما دقیق نیست که ما حال رقم تلفات را به شما بگویم، اما تلفات وجود داره. ما هم منتظر هستیم که دقیق‌تر این رسمام شبخانه‌ها و مراکز صحی دریافت بکنیم و زود باشه باشیم.
قسمی که رسانه ها گزارش دادن جنبش روشنایی امی کسایی که بر مظاهره امروز در دمشق کابل تجمع کرده بودند دوباره در محل منسجم شدند و باز هم میخواستن به تظاهراتشان ادامه بدن. اطمینان شما به خاطر تامین امنیت از این مظاهره کننده ها در ساعت بعدی چی است؟
شخصا جناب وزیر امور داخله هدایت دادن به پلیس کابل که تدابیر در روز بیشتر بکنن و کوشش بکنن تا ای که جلوه انفجار و یا ای که کدام عمل دیگه در ساحه گرفته شد. اما تمرکز ما در ساحه هست انشالله که کدام حالسی پیش کنید.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در رابطه با وقوع حمله انتحاری امروز در کابل صحبت میکرد. همیکنون آقای جنرال خدایداد هزاره یکی از کارشناسان افغان در لین تلفن با خود داریم. میخواهیم نظر از اونا را در رابطه با وقوع از انفجار داشته باشیم. جنرال صاحب خوش آمدین به برنامه. بفرمایین اگر نخست بگوین که از نظر شما این انفجار با وجود که گفته میشد که تدابیر امنیتی به صورت جدی اتخاذ شده بود، باز هم انفجار به وقوع پیوست و یا عمل انتحاری صورت گرفت، شما تحلیلتان چی است که آیا نیروهای امنیتی کوتاهی داشتند در تامین امنیت مظاهره کننده ها و یا ای که از قبل این حمله تحریریزی و برنامه ریزی شده بود و این حادثه صورت گرفت؟
خب ما اول بر روح شهدا شهدا را ما بهشت بر این جایش میخواییم. دوم وضعیت طوری هست که مظاهره یا تظاهرات حق مسلم مردم است. این جوانایی که امروز در دمشق جمع شده بودن یا حق خود میخواستن، حق از اینا حق سالم است از دولت، بسیار به شکل مسالمت‌آمیز میخواستن که تظاهرات بکنه و این با دولت تفاهم هم شده بود. دولت ارگان‌های امنیتی، وزارت داخله، ریاست امنیت، شورای امنیت و تمام ارگان‌های وزارت دفاع در جریان بود و این حوادثی که صورت گرفته متاسفانه دولت افغانستان از وضعیت اپراتیفی کشور در راجع به دشمن و راجع به تدابیر امنیتی تظاهر کنندگان بسیار غفلت نابخشودنی از خود انجام داده که متاسفانه قابل قبول بر هیچ، حتی برای دولت و برای مردم افغانستان نیست. وقتی که تظاهرات صورت میگیره باید دولت تدابیر امنیتی را از هر لحاظ نقاط مثبت و منفی را فکر کنه و تدابیر امنیتی تظاهر کنندگان را جناب حسن‌زاده صاحب باید بگیره، کاملا ارگان‌های امنیتی مسئولیت داره در این رابطه.
بله جنرال صاحب، قسمی که قبلا هم ما شاهد بودیم، این سومین بار است که چنین تظاهرات راه اندازی مشخصی کرده، بیشتر تظاهرات میلیونی راه اندازی شد، اما حوادث با وقوع نپیوست. عامل از این که امروز چنین حادثه صورت گرفت، شما عامل از این در چی میبینین؟ چطور این حادثه صورت گرفت و نیروهای امنیتی نتونستن از این جلوگیری بکنن؟
در ارگان‌های امنیتی افغانستان پیش بین نیست در حوادث و در قضایای دولت. وقتی که حادثه صورت میگیره اینا سر صدای خدا بالا میکنه که قابل قبول برای هیچ کسی وجود نداره، اما چون جوانایی که امروز جمع شده بودن هر کسی که هست متاسفانه حادثه که سر از اینا صورت گرفته این هیچ وقت قابل قبول نیست و دشمن هم در این رابطه کاملا از خود دشمن نقاط ضعف دولت در نظر میگیره و بالاخره در اون نقطه عمل میکنه، در اون نقطه کار خود انجام میده و دولت باید پیش از پیش وضعیت اپراتیفی کشور خصوصا در این حوادث این باید پیش بین باید باشه، تدابیر امنیتی جدی باید بگیره و از مردم باید دفاع بکنه، به خاطر اینکه مردم چون آل وقت زمان دموکراسی است، مطبوعات آزاد است، تظاهرات حق مسلم مردم است و خصوص به خصوص جوانای ما که تظاهرات کردن یا فوت و پنهان نبودن، با دولت به جریان بودن، میتونستن که دولت هم رای زنا تفاهم بکنه و بالاخره تدابیر امنیتی اینا را بگیره. دشمن هر وقت زمان کار خود انجام میده، اما مسئولیت کاملا به دوش بجوش شورای امنیت و ریاست امنیت دولتی و وزارت امور داخله.
بله، یعنی ضمن سوال آخری را میخواستم بپرسم که شما میگین که حکومت در قسمت تدابیر امنیتی به خاطر از این مظاهره کوتاه آمده و نتونسته بود به صورت درست این مظاهره را تامین امنیت بکنه، و باز همیره میپرسم که به نظر شما چی گونه باید تدابیر گرفته میشد؟ توصیه‌تون چی است و یا پیشنهادتون به حکومت چی است؟
ببینید، ارگان‌های کشف، استخبارات، چشم ملت، چشم قوای مسلح افغانستان است و او در شرایط کنونی متاسفانه یا از این ظرفیت استفاده نمی کند. به تفاوتی کامل وجود داره، ضعف بسیار کامل وجود داره، خصوصا حالی در این حوادث امروزی، در حوادث گذشته هم ضعف صورت گرفته. اینا باید ظرفیت خدا بالا ببره، باید دشمنه باید بشناسه، دشمنه باید تعریف باید بکنه، با مردم تفاهم باید بکنه، نقاط ضعفی که در تظاهرات و در جای دیگر صورت میگیره ای را باید بپاله، ای را باید تثبیت باید بکنه. در غیر از اون این حادثه دیگه هم رخ میده، چون ضعف ارگان‌های کشف و استخبارات کشور است، نتوانسته که این را از این جلوگیری بکنه.
بسیار تشکر جنرال صاحب. جنرال خدایداد هزاره یکی از کارشناسای افغان بود که در رابطه با وقوع انفجار امروز در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
تظاهرات روز شنبه از سوی جنبش روشنایی در شهر کابل به نظام معارف و تحصیلات عالی نیز اثرهای منفی داشت. در این روز شماری از محصلان و شاگردان مکاتب به علت بندش راه‌ها به مراکز آموزشی رسیده نتانستند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش دارد.
شماری از شاگردان و مسئولان مکتب‌ها، محصلان و مقام‌های وزارت تحصیلات عالی می‌گویند تظاهرات و گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز باید دور از جاده‌ها و مکان‌های مشخص راه‌اندازی و یا برگزار گردد. این خواست‌ها در حال مطرح گردد که به علت راه اندازی مظاهره از سوی اعضای جنبش روشنایی روز شنبه جاده ها و مسیرهای مهم برای پایتخت نشینان بسته بود و شماری از محصلان و شاگردان مکتب ها برای فراگیری آموزش و اشتراک در امتحان به مراکز تعلیمی و تحصیلی رسیدن نتوانستند. دو تن از شاگردان که از درس و امتحان در این روز بی بهره شدند در صحبت با رادیو آزادی میگویند:
عاشق هستم در صف 72. امروز مظاهره بود، مکاتب رخصت شدند، ما از امتحانات خود میمونیم و از امی درجه که درس می‌ذاریم باز میمونیم.
من عبدالقیوم، من در صف هفتم درس میخونم و از خاطر از مظاهره ما از امتحانا میمونیم و درس خواندن نمیتونیم.
این مظاهره درست در حال راه اندازی شده است که امتحانات 4.5 ماهه شاگردان مکاتب و سمستر اول محصلان پوهنتون‌های کابل ادامه دارد. سید ناصر اسکرزاده، عضو شورای رهبری وزارت معارف و مدیر لیسه استقلال، در صحبت با رادیو آزادی میگوید در نتیجه این مظاهره حدود 40% شاگردان از اشتراک در امتحان بی بهره ماندند. وی تاکید کرد که باید چنین مظاهره و گردهمایی‌های گسترده در ساحات دور از جاده‌ها و راه‌های عمومی برگزار و یا راه‌اندازی گردد.
معارف افغانستان در حالت عکس امتحانات چون بچه‌ها آمادگی خود را به امتحان گرفتند و اینا معلوم میشن از جماعت امتحان استادیوم در بیرون شهر ساخته میشه. اینا راستن برن در اونجا مظاهرات کنن. سر کامل افشار کوچک است.
از سوی دیگر وزارت تحصیلات عالی میگوید در نتیجه مظاهره اعضای جنبش روشنایی شماری از محصلان نتوانستند در امتحان سمستر اول پوهنتون‌های کابل اشتراک ورزند. فیصل امین، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
امروز یک تعداد قابل ملاحظه نتوانستند حضور به عمل بیارند در آخر امتحانات همین سمستر. بر از اونها یک امتحان جبرانی میگیریم به خاطر از اینکه حقشان است. اعتراضات و خواست مطالبه مدنی حق هر شهروند است، اما باید فراموش نکنیم که موضوع درس و تدریس و یا تحصیل و پوهنتون‌ها و مراکز علمی و اکادمیک هم بیشتر جریان‌های مستمر و دوامدار هستند که باید با این کتاب مواجه نشن.
مقام‌های افغان تاکید می‌کنند که راه اندازی مظاهره حق هر باشنده کشور است، اما نباید سبب مشکلات برای مردم در انجام کارهای روزانه‌شان گردد.
شنیدین که تظاهرات روز شنبه اسوی جنبش روشنایی در کابل به نظام معارف و تحصیلات عالی نیز اثر منفی داشته است. وزارت دفاع افغانستان میگه در نشست سه جانبه کابل و اسلام آباد و ماموریت حمایت قاطع روی تمامی سوء تفاهم‌های سرحدی بحث میشه. باز هم نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
کابل سه‌شنبه هفته روان میزبان نشست سه جانبه است. نشستی که وزارت دفاع افغانستان به نتایج مثبت آن در حل معضل مرزی میان این کشور و پاکستان چشم امید دوخته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید در این نشست که نمایندگان افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در آن اشتراک خواهند داشت، تمامی سوی تفاهم‌های سرحدی در آن به بحث گرفته می شود. وزیری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بار حکومت افغانستان از یک موضع متفاوت برای حل معضل مشکل سرحدی میان دو کشور با هیئت پاکستانی گفتگو خواهد کرد.
در این نشست سه جانبه تمامی آن مسائل مربوط مشکلات سرحدی و سوی تفاهم‌هایی که در دو طرف خط میان دو کشور به میان آمده است بحث می شود. آنگونه هم نیست که تمام بحث ها و فیصله های این نشست ها عملی گردد، اما امید ما این است که در این نشست طرف ها به وعده ها و فیصله هایی که می شود پابند بمانند و آن را عملی سازند.
این نشست از دو سال بدین سو زیر نام میکانیزم تکنیکی نظامی در کابل و یا اسلام آباد برگزار می گردد. توافقنامه این میکانیزم در سال 2014 میلادی و در 36 نشست سه جانبه مقام های افغان، پاکستانی و ناتو در اسلام آباد به امضا رسید. طرف ها در آن سال بر هماهنگی نزدیک سرحدی توافق کردند و بر بنیاد این توافقنامه با گذشت دو سال باید صلح و ثبات در هر دو طرف خط فرضی دیوراند به میان می آمد. اما در اون سال وزارت دفاع افغانستان از انجام عملیات خودسرانه پاکستان در سرحدات افغانستان و ورود جنگجویان وزیرستانی به خاک افغانستان پرده برداشت. در سال گذشته نیز در چنین نشست در اسلام آباد طرف ها روی چگونگی پایان تنش‌های دو طرف خط فرضی دیوراند و هماهنگی عملیات‌های نظامی با هم گفتگو و توافق کردند. اما سپس دولت افغانستان گفت که پاکستان به وعده‌هایش در این نشست‌ها عمل نکرده است تا جایی که تنش‌های سرحدی میان دو کشور اوج گرفت. با این همه خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست روی تاریخ برگزاری کنفرانس تیم تکنیکی مربوط به میکانیزم عالی رتبه بررسی مشکلات مرزی که اخیراً رهبران دو کشور در تاجیکستان روی آن توافق کردند نیز گفتگو خواهد شد. اما کارشناسان سیاسی به نتایج این نشست خوشبین به نظر نمی رسند. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان میگوید
باور می است که در این روزا پاکستان از طریق امریکا و جامعه جهانی تحت فشار بود. یک بار دیگر پاکستانی ها با مانور و سیاست هایی که دارن می خواهند خود از این بنبست که فشار بالایشان وجود داره از این نجات بتن و یک بار دیگر هم خاک بزنن به چشم افغانستان و افغانستان رو فریب بتن. این که مقامات افغانستانی گفه می فهمند یا نمی فهمند نرود به اونا. اگر این شستای گذشته که چندین نفره جمهور رفته اونا آمدن دستاوردی داشته بدون شکی هم داره. اگر نداره ایرم به جمع موزینا محاسبه کنن.
تا کنون روشن نیست که نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان برای پایان تنش‌های سرحدی دو کشور چه نتایجی در پی خواهد داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
مسئولین قماندانی امنیت کابل میگویند خانم هندی که نزدیک به 1.5 ماه قبل در کابل اختطاف شده بود از چنگ ربایندگان آزاد ساخته شده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
جودیت دیسوزا تبع هندی که نزدیک به 1.5 ماه پیش از شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده بود رها ساخته شده است. قماندانی امنیه کابل میگوید این زن ناوقت روز جمعه در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان از چنگ ربایندگان نجات داده شد. فریدون آبادی رئیس تحقیقات جنایی این قماندانی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه جزئیات بیشتر در این مورد نداد اما گفت که وضعیت خانم دیسوزا خوب است و تحقیقات در مورد این قضیه جریان دارد.
دیروز بعد از ظهر به اقدام نیروهای امنیتی به خانم هندی که اختطاف شده بود رها شده و دوباره به سفارت هندوستان تسلیم داده شده است. تحت شبه دیگه قضیه تحت بررسی بیشتر است. انشاءالله باز تا کنفرانس مطبوعاتی جزئیات بیشتر به سمع دوستان رسانده خواهد شد.
سوشما سواراج وزیر خارجه هند در صفحه توییترش از رهایی جودیت دیسوزا ابراز خرسندی کرده است. جودیت دیسوزا در کابل با مسعی آقاخان کار میکرد و در نهم ماه گذشته میلادی در ساحه تیمنی شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. این که وی از سوی چه کسی و یا کدام گروه به کدام هدف ربوده شد کرده بود مشخص نشده است. پیش از این رویداد کاترین جین ویلسن یک زن استرالیایی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار ربوده شده بود. در این حال یک زن هلندی در سال گذشته میلادی در کابل ربوده شد و سپس از سوی نیروهای امنیتی افغان نجات یافت. این در حالی است که چند پیش وزارت داخله افغانستان اعلام کرد که اتباع خارجی به خاطر مسئولیت بیشترشان هنگام گشت و گذارشان در شهر محافظین امنیتی را با خود داشته باشند. با این همه شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که برخی قضایای اختطاف در افغانستان ابعاد سیاسی دارند. محمد بشیر عاطف یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
بدون شک مکلفیت حکومت افغانستان است و همچنان کشورهایی که افغانستان است در این مسیر کمک سیاسی و نظامی میکنند. اینا مشترکن، مکلفیت دارند تا مسئولیت تمام اعضای خارجی را در افغانستان تامین بکنند و نگذارند که افغانستان به صحنه رقابت‌های منفی و نامشروع کشورهای رقیب بدل شود.
آقای حاتف گفت برخی گروه‌ها در داخل افغانستان به خاطر مطالبات سیاسیشان دست به چنین اختطاف‌ها می‌زنند و به گفته وی لشکر طیبه که مرکز آن در پاکستان است یکی از این گروه‌ها است.
با پخش همی گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. ساعت 7 شام با وقت کابل شد. شما در ادامه شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.